صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پروردگار مهربان و ای ایزد یکتا، که خدای محبت و پدر آسمانی جمیع انسانهایی هستی که به تو توجه دارن و به سوی تو می آین. به درگاه تو آمده ایم و تو را به خاطر وجودت شکر می کنیم. تو را شکر می کنیم که رحمت تو به سوی همه انسانها جاریه و امروز به خاطر این لطف عظیمت قادریم به درگاه تو بیاییم و از تو استدعا کنیم که ما را در راه عادل شدن و پاک بودن و پاک زیستن یاری بده. تو را شکر می کنیم که تو ای خدای مهربان آنچه که برای بازگشت ما انسانها به سوی خودت لازم است انجام دادی و مهیا کردی. بنابراین استدعا داریم که به ما نیرو و ایمان عطا کن تا ما نیز وظیفه و مسئولیت خیش را در این راه انجام بدهیم. خداوندا، استدعا می کنیم که در این ساعت به وسیله کلام مقدست با ما سخن بگو و ما را تعلیم و تربیت نما. این دعا را به نام و به شایستگی یگانه منجی زنده بشریت و شفیع زنده ما یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب و فکر و هستی خود را متوجه عالم بالا و ملکوت خدا نموده و به او که خدای مهربان و پدر آسمانی است عشق ورزیده و دائما در طلب او باشید. یک بار دیگر خدا را به خاطر این فرصتی که عطا کرده است شکر می کنم و او را عبادت و پرستش نموده و از او تمنا می کنم که در این ساعت با عطا کردن روح القدسش ما را در درک و فهم کلام جاودانه و ازلیش یاری بده. از شما دعوت می کنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به رساله به عبرانیان که بخش 19 از انجیل مقدس بکشایید تا از فصل 13 که آخرین فصل این رساله بسیار عمیق فلسفی و روحانی می باشه، آیات را با یکدیگر تا آنجا که وقت است مطالعه کنیم و اوامر خدا را برای زندگی خود دریابیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم فصل 13 که پایان بخش این رساله است به فصل محبت نیز مسما می باشد. همانطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، این رساله علل خصوص فصل 11 به رساله ایمان در جهان مسیحیت شهرت داره و فصل 12 به فصل امید معروف گشته. گروهی دیگر فصلهای آخر این رساله را اینطور قسمت بندی کردن: فصل 10 افتخارات و برتری های مسیحیان را نشان می دهند و فصل 11 قدرتی که خدا به وسیله روح القدس و ایمان به مسیحیان عطا می کند تا در راه راستی و عدالت زندگی کنند رو آشکار می کنه و فصل 12 رشد مسیحیان در عالم معنویت رو نشون می ده و سرانجام فصل 13 تمرینات زندگی مسیحیان و یا دستورات عملی برای مسیحیان می باشد. زیرا در این فصل دستورات عملی زیادی برای ما مسیحیان بیان شده که راه تقویت ایمان و عادل بودن به ما رو نشون میده و وظیفه و مسئولیتی که در قبال الطاف بیکران خدا که دریافت کرده ایم رو برامون بازگو میکنه. یعنی نشون میده حالا که خداوند به ما لطف کرده، گناهان ما رو بخشیده، ما رو نجات داده و ما رو به ملکوت خود دعوت کرده و ما را به خاطر عیسی مسیح عادل گردانیده، وظیفه ما چیه؟ چه کارهایی رو باید انجام دیم؟ نه به خاطر اینکه نجات رو کسب کنیم، بلکه چون که نجات را یافته ایم، چون که بخشش گناهان را دریافت کرده ایم، حالا مسئولیت‌هایی داریم که بایستی آن را انجام بدهیم. وقتی این فصل رو مطالعه میکنیم، در نظر اول اینطور برداشت میکنیم که رسول عیسی مسیح انگار مطالب بسیار زیادی رو هنوز در نظر داشته که برشته تحریر در بیاره، ولی چون وقت کفاف نمیکرده و یا جای نوشتن نبوده و یا لوحه رسالش در این موقع بسیار سنگین شده بود، سعی کرده این مطالب را فقط به طور اختصار به آنچه که در افکارش بوده برای مسیحیان اولیه، مخصوصا مسیحیانی که از نژاد یهود بودند و مسیحی شده بودند و با سختی ها و مشکلات و جفا روبرو شده بودند، اشاره کنه و به آنها یادآور بشه که چه باید بکنن و چه نوع روشی رو در زندگی بایستی طی نمایند. آنچه که در این رساله به خوبی آشکار اینه که رسول خدا نشون میده که بین عقیده یا دکترین و یا اعتقاد داشتن مذهبی با اعمال و عملکرد شخص مسیحی هیچ جدایی وجود نداره و یک مسیحی نمیتونه با گفتن یک ورد و یا چند جمله مسیحی بشه و بعد بره پی کار زندگی و کارهای روزانهش. خیر، بلکه یک رابطه مستقیمی در عمل و عقیده است. یعنی وقتی که شخصی میاد مسیحی میشه، بایستی بدونه که مسئولیت او کاملا عوض شده و الان در برابر نعمت خدا وظایف بسیار سنگینی رو داره که باید انجام بده. زیرا ایمان و اعتقاد بدون عمل در مسیحیت یک ایمان مرده و اعتقادی بیهوده تلقی میگردد. ایمان و اعتقاد بدون عمل در مسیحیت یک ایمان مرده و اعتقادی بیهوده محسوب میشه. اتفاقا رسول خدا نشون میده که اعتقاد داشتن به تنهایی هیچ کاری حتی برای انسان نمیکنه و با آوردن مثال میگه که حتی شیطان و اهریمن صفتان نیز به وجود خدای یکتا، به وجود خدای قادر مطلق معتقد هستند و با شنیدن اسم او حتی میلرزن، ولی این اعتقاد آنان آنها را مبرا از عیب و گناه نمیکنه و آنها را پاک نمیسازد. اعتقاد بدون عمل، ایمان بدون عمل بیهوده میباشد و آنچه که کلام خدا به ما تعلیم میده اینه که باید ایمانمون رو در اعمال خود و در حرکت و رفتار و روش زندگیمون آشکار کنیم و اجازه بدیم که ثمره ایمان در زندگی روزمرمون آشکار بشه. حالا که خداوند ما را دعوت به حضور خودش کرده و به آنچه که او انجام داده است ایمان آورده ایم، پس بهتره آن را آشکار کنیم و در قبال فیض و عنایت پروردگار که در عیسی مسیح برای ما انجام داده است از او اطاعت کنیم و وظایف خیش را انجام داده و در انجام آن امین باشیم و بگذاری که کلام خدا، گفتار و خواست خدا که همیشه باعث برکت و خوبی خودمان و دیگران میشه در ما آشکار بشه. 6 آیه اول از فصل 13 درباره راز موفقیت زندگی ایمانداران به عیسی مسیح سخن میگه و از ما مسیحیان میخواد که با انجام این وظایف شرعی در زندگی کوتاهی که در این دنیا داریم، شادی حقیقی و آرامی الهی را که مافوق عقل و حکمت بشری است و سرچشمه آن از خداونده نصیب خود کنیم. شادی و آرامی که جهان آن را در خود نداره و نمیتونه آن را به انسانها بدهد. شادی و تسلی که مردم جهان به خاطر به دست آوردن آن همه توانایی خود را به کار میبرن ولی نمیتونن با قدرت و کوشش خود به دست بیاورن. چرا؟ زیرا خدا آن را به کسانی که ایمان آورده و ایمانشون رو در اعمال روزمره خودشون آشکار میکنن عطا میکنن. و دوست من، دعای من اینه که امروز شما از این فیض و تسلی خدایی بهره‌مند باشید و در ایمان روز به روز قدم مستحکمتری بردارید، زیرا بدون آن زندگی هرگز معنی و مفهوم حقیقی براتون نخواهد داشت. زیرا ثمره ایمان سلامتی و خوشی و آرامش آسمانی می باشد. حالا به آیات و معنی آن توجه کنید. در آیه اول از فصل 13 رساله به عبرانیان اینطور می فرماید: محبت برادرانه برقرار باشد، یا هرگز نگذارید محبت برادرانه شما نسبت به دیگران سرد بشه، و یا از محبت کردن کوتاهی نورزید، یا از محبت کردن ناامید نشید. محبت اساس و پایه مسیحیت است. تمام قانونهای خدا در کلمه محبت خلاصه می شود. روزی از عیسی مسیح سوال شد که بزرگترین قانون خدا کدام است. فرمود که اول خدا یکتا خالق مهربان را به تمامی دل و نفس و جان خود محبت نما، و دوم همسایه خود را مثل نفس خیش. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خدا محبته، و در اینجا وقتی که مسیح به ما میگه که خدای خود را محبت نما، مقصود این نیست که خدا نیازمند محبت ماست. خیر دوستان، ما چیزی نداریم که خدا با آن نیازمند باشه، ولی در اینجا کلمه محبت به معنی عشق ورزیدن به خدا و در نتیجه اطاعت کردن خداوند از روی میل و اختیار باطنی. کتاب مقدس بارها این صفت شایسته خدا را بر ما آشکار کرده که او خدای محبت است. نه اینکه خدا هیچ چیز دیگری نیست جز محبت، بلکه مقصود از اقیانوس بی پایان محبت خداست که او انقدر محبت داره که خارج از قوه درک و فهم بشری است. و من و شما هرگز قادر نیستیم به وسعت و عمق و عظمت محبت لایتناهی خداوند که بی پایان و ازلی و جاودان است پی ببریم. این خدایی که محبت است و قوانینش هم در محبت خلاصه شده و حیات رایگان هم از روی محبت و فیض خود به ما عطا کرده است، حالا از ما میخواد که یکدیگر را در تمام مراحل محبت کنیم، آن هم با محبت برادرانه. یعنی محبتی که نفع خود را طالب نمی باشه، محبتی که بی ریاست، محبتی که کبر و غرور نداره، محبتی که چشم داشتی به اشخاص نداره، محبتی که حلیم و مهربانه، محبتی که خودخواه و سودجو نیست. این است دستور خداوند و این است دستور رسول خدا در این آیات که محبت بی ریا باشه، محبت برادرانه بین شما برقرار باشد. مسیحیان یهودی نژاد مسلماً به خاطر ایمان و اعتقادشون بارها مورد آزار و تهمت‌ها و جفاهای بسیاری از طرف قوم خیشان و دوستانشون قرار گرفته بودند. از امتیازات دنیوی به خاطر اینکه مسیح شده بودند محروم شده بودند. حالا رسول خدا میگه اما شما یکدیگر را محبت کنید، آن هم با محبت برادرانه. مسلماً این فرمان خدا انجام دادنش آسان نبوده و نیست، و رسول خدا هم نمیگه که این کار آسانه. ولی چرا این فرمان را میگوید؟ به خاطر اینکه در طول فصل‌های گذشته درباره محبت عظیم خدا نسبت به ما انسان‌های گناهکار صحبت کرده، به خاطر اینکه به ما نشان داد که چگونه در حالی که در گرداب گناه غرق بودیم و در ظلمت و سیاه‌چال اهریمن افکارمان به زنجیر وصل شده بود، در حالی که در بدبختی و فقر و روحی و نابودی ابدی زندگی می کردیم، که خدا از روی محبت عظیمش ما را نه فقط از این حالت نابودی رهانیده و آزاد کرده، بلکه با وارد کردنمون به ملکوت آسمانی و جاودانش به ما شخصیت و زندگی تازه عطا کرده، که در قبال این فیض آسمانی هیچ چیزی نداریم که در عوضش بپردازیم. و محبت کردن اگر سخت هم باشه، در قبال آنچه که او انجام داده است هیچ می باشه. می فرماید ما که اکنون مسیحی شده ایم، ما گناهکارانی که اکنون به خاطر ایمان به عیسی مسیح از زندان افکار گناه‌آلود و جسم اسیر به شهوت و آینده ظلمانی رهانیده شده ایم، همه برادر هستیم. فرق نمی کند که از چه نژاد و زبان و قوم و طایفه هستیم، چون همه ما در حالت محکوم شده به فنا و نیستی بودیم، ولی حالا همه ما به وسیله فیض خدا و ایمان آوردن به عیسی مسیح به مقام روحانی فرزند خدا بودن رسیده ایم و به خاطر همینه که باید هم دیگر را محبت کنیم، چون منجی ما را محبت کرد، خدای یکتا ما را محبت کرده و اگر وابسته به او هستیم جز محبت راه دیگری نباید داشته باشیم، آن هم با محبتی بیریا و برادرانه. در فصل 13 از رساله خود به قرنتیان حضرت پولس معنی محبت را به نحو بسیار زیبایی برای ما بازگو می‌کنه که به راستی وقتی آن را می‌خوانیم می‌بینیم که همیشه من و شما باید کوشش بیشتری برای محبت کردن بکنیم و هیچ انسانی هرگز به آن درجه‌ای که خدا می‌خواهد هنوز محبت نکرده. راه محبت به خدا ختم میشه و دوست من قفلت از محبت یعنی قفلت در رسیدن به خدا. راه محبت به خدا ختم میشود و دوست من قفلت از محبت یعنی قفلت در رسیدن به خدا. کسی که امین و وفادار است و ایمانش را در اعمالش به خدا آشکار میکنه چاره‌ای ندارد جز اینکه دیگران را محبت کنه و خدمت نماید. راه محبت به خدا ختم می شود و دوست عزیز قفلت از محبت یعنی قفلت کردن در رسیدن به خدا. کسی که امین و وفادار است و ایمانش رو در اعمالش به خدا آشکار می کنه چاره نداره جز اینکه دیگران را محبت و خدمت نماید. زندگی یک مسیحی از ایمان و محبت هم به خدا و هم به هم نوع خودش تشکیل شده است. نه فقط باید نسبت به هم دیگر محبت کنیم، بلکه در آیه 2 صحبت از محبت عجیبتریه که از ما انتظار دارد. میگوید و از قریب نوازی نیز غافل نشوید، زیرا که به آن بعضی نادانسته فرشتگان خدا را ضیافت کردن. یا در خدمت و محبت کردن افراد قریبه غفلت نورزید، با آنها هم محبت و مهربانی کنید. از روی همچشمی مهمان نوازی نکنید. همچشمی در محبت کردن و مهمان نوازی نکنید. و برای اینکه ایمانداران را در این مورد تشویق کنی که به قریب نوازی و مهمانداری بپردازن، واقعی که در زندگی ابراهیم رخ داده است را در این آیه بازگو کرده. در تورات می‌خوانیم که یک روز حضرت ابراهیم در گرمای روز در زیر سایه درختی نشسته بود که از دور شاهد 3 نفر میشه. ابراهیم به استقبال آنها میره و از آنان پذیرایی بسیار گرمی میکنه و خانه خود را بروی آنان میگوشاید و از آنها به خوبی پذیرایی میکنه. ابراهیم آنها را نمیشناخت، ولی بعدن که از آنها پذیرایی کرد متوجه شد که آنان فرستادگان خدا یکتا و یا فرشتگان خدا یکتا بودند که آمده بودند ابراهیم را از آنچه که خدا قصد داشت بر شهر صدوم و قموره، جایی که برادرزادش لوط زندگی میکرد، آگاه کنند. البته داستان این موضوع طولانی است، ولی بر اثر محبت و خدمت ابراهیم و مهمان نوازی بی ریایش از این قریبان، او جان برادرزاده و فرزندانش رو نجات میده. ما ایرانیان به لطف خدا هنوز روح مهمان نوازی و قریب نوازی در وجودمان هست و خوب میدانیم که مهمان نوازی مخصوصا از قریبه ها چقدر برکت از طرف خدا می آورد و چگونه بر اثر وجود محبت نور خدا خانه ها را منور می سازد و دوستی ها برقرار می شه. و چه زیباست این جمله که می گویند در کلبه ما اگر رونق نیست صفا هست، جایی که صفا هست نور خدا است. و یا این جمله که مهمان حبیب خدا است. دوست عزیز، هرگز نگذار سوء زنها و مشکلات و فقر تو را از محبت کردن، مخصوصا محبت کردن از قریبان باز دارد. محبت کردن در خوراک نیست، در پول نیست. اتفاقا تمام پولهای دنیا را اگه داشته باشید نمیتونید یک ذره به محبت خودت اضافه کنید. ممکنه بتونی آدمها را بخری، ولی نمیتونی قلبها را تسخیر کنی. به وسیله محبت قلبها را میشه تسخیر کرد و محبت باید از قلب بی‌ریا و صادق برخیزد. حضرت پولس میگه اگر جمیع اموال دنیا را داشته باشم ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم. ما مسیحیان نه فقط باید سایر ایمانداران را محبت کنیم، بلکه باید غریبان و آوارگان را نیز از محبتی که سرچشمش از خداوند برمن سازیم. و در دنباله همین روش زندگی در آیه 3 میگه اسیران را به خاطر آورید مثل همزندان ایشان و مظلومان را چون شما نیز در جسم مظلوم هستید. نه فقط آشنایان و دوستان را محبت کنیم، نه فقط قریبان را بپذیریم و محبت و خدمت کنیم، بلکه رسول عیسی مسیح میگوید زندانی ها را از یاد نبرید، با ایشان طوری هم دردی کنید مثل اینکه خودتان هم در زندانید و شریک غم کسانی باشید که با ایشان بدرفتاری شده. از مظلومان حمایت کنید چون خودتون میدونید در چه حالی هستید و چه دردی میکشن چون به شما نیز ظلم شده است. دوست عزیز، درد شخص زندانی را جز زندانی چه کسی می فهمد؟ خیلی ها ظالمانه و بناحق در زندان ها افتادن. حالا رسول عیسی مسیح به ما مسیحیان میگه بیاد آنها باشید و با آنها طوری رفتار کنید که فرض کنید خودتون زندانی هستید و از شخص آزاد انتظار کمک دارید. به زبان دیگر هم درد آنها بشوید. فراموش نکن که عیسی مسیح هم درد ما شد و نه فقط زندانیان را بلکه مظلومان را هم کمک کنید، مددکارشون باشید، از حق آنها دفاع کنید. چرا؟ میگه چون خودتون درد آنها را میدانید، که اشاره به ظلم و ستمی میکنه که مسیحیان با آن روبرو بودن. نمیگه چون که به شما ظلم شده است به حال خودتون گریه و زاری کنید و یا برید حق خودتون رو بگیرید و یا برید به دیگران ظلم کنید چون به شما ظلم شده است. خیر، برخلاف دستورات دنیوی میگه شما که درد مظلوم بودن را چشیده اید، شما که میدانی ظلم کردن چقدر درد آوره، چون به شما ظلم شده ظلم نکنید، در عوض بروید و به داد مظلومان برسید. مسلماً غم خود را فراموش کردن و کمک کردن به مظلومان و زندانیان خطراتی هم همراه داره، ولی یک شخص مسیحی باید حاضر باشه که این خطرات را به جان بخره. رسیدگی به حق محرومان اجتماعی و کمک کردن به مظلومان و حتی زندانیان جزئی از وظیفه شرعی هر مسیحی می باشه. اتفاقا عیسی مسیح در انجیل مقدس می گوید که اگر به نام من به زندانیان کمک کنید و به عیادت آنها بروید، در حقیقت به من خدمت کرده اید و به عیادت من آمده اید. محبت مسیحایی باید در قلب هر ایمانداری به مسیح باشه. شخص نمیتونه خود را مسیحی بخونه ولی از محبت کردن همیشه غفلت ورزد. اولین جایی که محبت مسیحی باید آشکار بشه خانه و خانواده خودشه. اگر من و شما دوست عزیز نتونیم مهر و محبت حقیقی را که سرچشمش از خداست در زندگی خانوادگی خودمون آشکار کنیم، اگر نتوانیم در خارج از قلب خودمون اینو آشکار کنیم و در خانواده نشون بدهیم، چطور انتظار داریم که چین محبتی در خارج از منزل به مردم نشان دهیم؟ اگر نه در خونه این محبت رو نداریم ولی در خارج از منزل داریم اون رو نشون میدیم، دوست عزیز، چین محبتی با ریا و تظاهر آغشته میشه و از نظر خدا این نوع محبت که همراه با ریا و تظاهره اصلا محبت محسوب نمیشه. زیرا خیلی ها رو میشناسم که در خونه همیشه دعوا و مرافع دارن ولی در خارج از منزل همه رو محبت میکنن و یا لااقل نشون میده که همه رو دوست دارن و حاضرن به همه کمک کنن. این نوع محبت از نظر مسیحیت یک محبت متظاهرانه و پرریا میباشه که خداوند آن را اصلا به حساب نمی آورد. محبت بایستی از خانه سرچشمه بگیرد و خانواده مسیحی با یک ازدواج پاک آغاز میشه. ازدواجی که مطابق اراده خداوند باشه، ازدواجی که مصلحتی و یا تعیینی نباشه، بلکه هم دختر و هم پسر برای همسر آینده خود در دعا از خدا یکتا طلب هدایت کرده و از او خواسته باشد که آن شخصی را که برای او برگزیده است به او نشون بده. به زبان دیگر ازدواجی که بر اساس اراده خدا باشه، چین ازدواجی همیشه ثمره‌اش وفاداری و اعتماد و پاکی است و آن وقت محبت خدا نیز آشکار میشه. مطابق کلام خدا، دوستان عزیز دقت کنید، مطابق کلام خدا رابطه زناشویی خارج از ازدواج گناه محسوب میشه و ما آن را زنا مینامیم، یا کتاب مقدس آن را زنا مینامد و شخصی که زنا میکند هرگز وارد ملکوت خدا نمیشه. ولی رابطه زناشویی در چارچوب ازدواج و مطابق اراده خدا میتواند مایه برکت و افتخار آن خانواده و دیگران باشه. و حالا رسول عیسی مسیح در آخرین لحظات فرصتی که برای نوشتن داره به ایمانداران تعلیم میده که حالا که مسیحی شده اید، نه فقط باید دیگران را محبت کنید، نه فقط باید همدرد و غمخوار دیگران باشید و نه فقط باید به منجی خودتون امین و وفادار باشید و غریبان و مظلومان و یتیمان و زندانیان را خدمت و عیادت کنید، بلکه کانون خانوادتون رو باید پاک و مقدس نگاه بدارید. برای همین است که در آیه 4 میگوید نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد کرد. نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد کرد. یعنی به ازدواجتون و به عهد و پیمانی که در برابر خدا بسته اید احترام بگذارید و امین و وفادار باشید. پیوند زناشوییتون رو از آلودگی دور نگاه بدارید، چون خدا کسانی را که فاسد و زناکار باشند و در ازدواج خود امین نباشند حتما مجازات خواهد کرد. وقتی یک زوج مسیحی پیمان ازدواج رو می‌بندند، در کلیسا و در برابر جماعت ایمانداران و خدا یکتا به هم قول و تعهد می‌دهند که در هر حال، چه در ایام سلامتی و شادی و دارایی و چه در ایام مرض و غم و اندوه و فقر، نسبت به هم دیگر امین و وفادار باشند و هرگز به هم خیانت نکنند. آنان به هم قول میدن و به خدا هم قول میدن که یک دیگر را دوست داشته و تا آخر عمر برای هم باشن. این دستور آسمانی یادآور میشه که مبادا نسبت به عهد و پیمان خود بیوفایی کنید، چون آن وقت از نظر خدا زناکار محسوب میشی و شخص زانی حکم محکومیت خود را از خدا گرفته است. دوست عزیز، چقدر برای ما مردها و همچنین زنان مهم است که عفت و شرافت و پاک دامنی خود را در وفاداری نسبت به یکدیگر در ازدواج آشکار سازیم. آیه 6 پایان بخش برنامه این ساعته که میگوید سیرت شما یا ذات و قلب و فکر و هستی شما، سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید. زیرا که خدا فرموده است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. بنابراین با دلیری تمام بگوییم خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من چه می کند؟ بی ریا بودن و صاف و یک رنگ بودن روش زندگی ما باید باشد و نگذارید پول و طمع مال در محبت و خدمتمون خللی وارد سازد. نگذارید که پول و آن چیزهای دیگه دنیا ما را از خدا جدا کند. فراموش نکنید که خداوند گره‌گشای زندگی ماست. پس از انسان نبایستی ترسی داشته باشیم. راستی دوست عزیز، آیا می توانید امروز به این جمله ایمان کامل داشته باشید و بگویید که امروز خداوند گره‌گشای زندگی من است، پس به او توکل می کنم؟ خدا کند که این طور باشه تا خوشبختی حقیقی رو نصیب خود کنید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.